Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. سخن در بررسی اصل براءت بود و عرض شد که جناب آخوند فرمودند لو شک فی وجوب شیء او حرمته ولم تنحز علیه حجه جاز ترک الاول فعل الثانی. اگر ما احتمال الوجوب بدیم، احتمال الحرمه بدیم، براءت رو جاری میکنیم. بعد فرمود جاز عقلا و شرعا. خب مستوفا بحث مستفاد از حکم عقل رو بررسی کردیم، امروز وارد ادله شرعیه میشیم. جاز شرعا ترک الاول و فعل الثانی، محتمل الوجوب را میتوانیم ترک بکنیم و محتمل الحرمه رو میتونیم اتیان بکنیم، که ازش به اصل براءت، براءت از الزام تعبیر میشه، ادله رو بررسی میکنیم. خب در رسائل ملاحظه کردید مرحوم شیخ آیات متعددی رو مطرح میکنه، منتها جناب آخوند در کفایه و طبعا للآخوند مرحوم محقق مشکینی و همینطور از معاصرین ما بعضن به یک آیه که آیه 15 سوره مبارکه اسراء هست استدلال کردن. آیه مبارکه اینه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تمام الآیه اینه، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ظل فإنما یظل علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه رو جناب آخوند فرموده که این بهترین آیه است، اوضح و دلالتن است از بقیه آیات بر براءت شرعیه. بعضی از آیان هم فرمودن که اسد الآیات فی المقام همین آیه است. خب ما در چند محور حول دلالت این آیه مبارکه صحبت میکنیم. یک سری آیات در قرآن وجود داره که حالا اوضح و ازهر اون آیات همین آیه است که تلاوت شد، که این آیات می‌فرمایند تعذیب فرع بیان هست. حتی نبعث رسولا، تا بعث رسول صورت نگیرد عذاب اتفاق نمی‌افته. بعد در تقریر اینطوری باید بگیم که حتی نبعث رسولا، بعث رسول کنایه است از اتمام الحجه. حتی نبعث رسولا ای حتی یتم الحجه. اگر حتی یتم الحجه بگیریم به درد ما میخوره، چون ما دو احتمال رو مطرح میکنیم. منظور از این بیان، بیان صادر هست یا بیان، بیان واصل هست. ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم، حتی نبعث رسولا یعنی بیان صادر. خب شما چطور میتونید در محتمل الوجوب نفی بکنید احتمال صدور وجوب را؟ سخت میشه. اما اگر گفتیم منظور از بیان، بیان واصل هست، خب میشه براءت رو ثابت کرد به این معنا که ولو اینکه از مولا هم بیانی صادر شده باشد، لیکن به دست عبد نرسیده. حتی یتم الحجه، و تمام الحجه به وصول البیان، نه به صدور البیان. خب این بحثی است که باید ما در دلالت آیه اثبات بکنیم. دقت می‌فرمایید، برخی از آقایان معاصرین، برخی من حالا شبهاتو در سه دسته تنظیم کردم بگم در دلالت آیه، منتها بعد از اینکه تمام شبهه‌ها رو پاسخ میدن و حل میکنن، این عویسه رو گویا عویسه لاینحل میدونن، که آیه کریمه میفرماید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ای به بیان صادر. بعث رسول یعنی بیان صادر، رسول آمده بیان رو گفته، حالا طغات و نمیدونن وسط راه یه عده مانع شدن از وصول حرف رسول به ما، این حتی نبع اثر رسولا رو درش اخلال ایجاد نمی کنه. خب این یک مسئله مهمی است. مرحوم شهید صد رحمت الله علیه عرض بشود که در همه این بحث‌های اصولی که از ایشون چاپ شده این بحث آورده، این عبارتی که من میخونم از مباحث جلد 3 صفحه 101 هست. و تحقیق معزال کله، تمام این اشکالاتی رو که شیخ و آخوند و نائینی و اینها مطرح کردند بر آیه، و ای بسا یک اشکالی از آغازی ها هم به عنوان اشکال چهارم بگیم، تمام این اشکالات رو ما مرتفع کنیم، یک مسئله میمونه: عدم و تمامیت الاستدلال بالآیت الشریف علی البراءت الشرعیه. نمیتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ و ذالک، چرا تمام نیست استدلال؟ لأن عدم البیان على قسمین، تارتن یکون به معنا عدم بیان المولا لمطلوبهی، مولا بیان نکرده است، یعنی بعث الرسول را به معنای عدم صدور بگیری، مولا نگفته. و اخرى یه احتمال دیگه هم هست، یکونو به معنا عدم الوصول بعد فرض صدور اصل البیان، بیان صادر شده، بعث الرسول صورت گرفته، خب طغات مانع شدند که وصول به شما پیدا بکنه، شما چطور میتونید اثبات بکنید؟ ایشون میگفت اون چیزی که در براءت به درد ما میخوره و بعث الرسول یکون من القسم الاول من البیان. دقت کردید؟ اینو چطور میتونید شما در محتمل الوجوب یا در محتمل الحرمه که وصول به عبد نشده این مطلب رو اثبات بکنید؟ لذا این یک شبهه است، یک اشکالی است که در ذهن مبارک باشه تا انشالله در جنبندی حواسمون به این اشکالات باشه. خب در دلالت آیه تمام شد، ما کننا معذبین، ما عذاب نمی کنیم، عذاب نیست مگر بعد از اتمام الحجه، حتی تتم الحجه، حتی تتم الحجه. وصول رو به دو معنا بگیریم، یک وصول به عنوان اولی، دو وصول به عنوان ثانوی. وصول به عنوان اولی یعنی وجوب الصلات به شما برسد، حرمت و توتون به شما برسه. یه وصول به عنوان ثانوی هم داریم، چون آقایان اخباریین این رو ادعا میکنن، این رو هم باید ما بحثش بکنیم که آقا درست توتون به ما انه حکم اولی واقعیش حرمت است به ما نرسیده، ولی لقائل ان یقول اخباری ادعا میکنه به ما انه مشکوک الحکم به ما رسیده که احتت قف عند الشبهه، و این هم بیانه، این هم تتم الحجه است. لذا ما اگر بخواهیم دلالت آیه رو تمام بدونیم باید این مدعای اخباری رو هم ابطال بکنیم. دقت میکنید که به عنوان مشکوک الحکم هم بیانی برای توتون یا برای صلات در رؤیه نرسیده. به معنی بیان، خب اوزه مصادیق و طرق عرض بشود بیان بعث رسوله، چون بعث رسول معنای دیگه نمیتونه برای شما، بعث رسول، رسول به ما و رسول بعثش که موضوعیت نداره، بعث رسول برای بیان دیگه، بیان حکم الله، وجه دیگه نداره. حالا اون سیاق بحث بعدیه، بذارید ما اشکالاتو که بگیم ببینیم واقعا، چون برخی از اشکالات حضرات با همین فهم سیاق بحث میشه. مرحوم علامه هم یادآوری کنید، فراموش نکنم امروز المیزان ایشون هم یه نکته رو بگم. حالا ما اشکالات رو اول طرح بکنیم، ای بسا برخی از اشکالات به همین داستان سیاق باشه. به خاطر همین من آیه رو تماما خوندم، یعنی به همین محل استشهاد اصولیین که حتی نبعث رسولا باشه ما کننا معذبین اکتفا نکردیم. خب سه اشکال فنی به دلالت این آیه بر براءت مطرح شده. ما اشکالات رو اول طرح میکنیم اجمالاً، بعد باید تفصیلاً اشکال رو و پاسخی که به اشکالات داده شده رو بررسی کنیم. اشکال اول مرحوم شیخ در رسائل مطرح میکنه اینه که ما کنا صیغه ماضی است، آیه ظهور دارد در اخبار نسبت به امم سابقه اولا، و ثانیا نفی عذاب دنیوی رو هم اخبار میده. شما سیاق آیات رو که نگاه بکنید، ما کان عبارت اینه، ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا، اهلاک القرا نبوده است مگر بعد از رسول. خب اولا جریان امم سالفه هست، ثانیا نسبت به عذاب دنیویه، عذاب دنیوی که ما اینا رو مبتلا می کردیم بعد از بعث رسول و بعد از بیان بوده. خب اگر این باشه دلالت بر براءت در امت مرحومه اولا، و ثانیا نسبت به عقاب اخروی نخواهد داشت. اون چیزی که به درد ما میخوره بگیم در مشتبه الوجوب، در محتمل الوجوب، در محتمل الحرمه، عقاب اخروی نیست، اونم در امت ما، امم سابقه که به درد ما نمیخوره اثبات بکنیم. خب این یک اشکال که مطرح شده، دقت میکنید. اشکال دوم اینه که ما بیایم بگیم که خوب دقت کنید، یک فعلیت العذاب داریم، یک استحقاق العقاب داریم. اونی که در براءت به درد ما میخوره استحقاق العقابه، یعنی میخوایم بگیم بر محتمل الحرمه عبد مستحق عقاب نیست، بیان تمام نیست، یعنی استحقاق العقاب نیست. آیه نفی فعلیت میکند، ما کنا معذبین، عذاب نمیکنیم، و به تعبیر فنی نفی فعلیت اعم است از عدم الاستحقاق. یعنی فعلیت رو اگر نفی کردیم یمکن که به این که ما بگیم استحقاق نیست یا بگیم استحقاق هست، فعلیت العقاب مرتفع شده. اینا رو همش رو انشالله بحث میکنیم. یعنی احتمال داره شما بگید آقا چرا ما همین نفی فعلیت برامون کافیه، فعلا مستشکل رو اشکالش رو دقت کنید. میگه در براءت ما دنبال اثبات استحقاقیم، بگیم استحقاق عقاب نیست، یعنی نفی استحقاق. آیه مبارکه میفرماید فعلیت العقاب نیست. حالا اینجا ببینید معرکه الآراء شده که همین حاشیه مرحوم کمپانی رحمت الله علیه خودش نیم جلسه وقت ما رو به خودش اختصاص میده که ما چطور از نفی فعلیت به نفی استحقاق برسیم. حالا تلازم رو شاید نپذیریم، آقایون میگن تلازم، میگن چه تلازمی است؟ ما میگیم عقاب نمی کنیم، شما میگید استحقاق عقاب نیست، هیچ تلازمی نیست، هیچ تلازمی نیست. شما در شفاعت، در توبه فعلیت العقاب مرتفع میشود، اما استحقاق عقاب نیست. یعنی نفی فعلیت اعم است از عدم الاستحقاق. با نفی اعم که نمیشه ثابتش بکنید، دقت کردید، ما فعلیت نداریم اما استحقاق نیست، معلوم نی. مرحوم کمپانی اینجا یک حاشیه فنی داره، بعید میبینم امروز بهش برسیم، استحقاق العقاب را با سه مبنای کلامی توضیح میده. استحقاق العقاب به معنی این باشد که عقاب لازم ذاتی عمل است، چون یک نظریه در عقاب اینه که اگر شما غیبت کردید اون صورت عرض بشود که اخرویش همین عقابیه که یعنی ذاتی عمل است. دو بگیم مجعول است به جعل شرعی، سه بگیم که عرفیه. حالا اینها رو باید بر جمیع المبانی ببینیم چه رابطه ایست بین نفی فعلیت و نفی استحقاق. انصافا ایشون زحمت کشیده از نفی فعلیت سراغ نفی استحقاق رفته، دقت میکنین؟ این هم اشکال دوم. یه اشکال هم برخی ها خواستن مطرح بکنن، ما ذیل اشکال شیخ اجمالا بهش متعرض شدیم، که یعنی اشکال اول این باشد آیا ظهور در امم سابقه دارد، مثل مرحوم نائینی و اینها فرمودن که ما بیایم بگیم که عذاب دنیوی در آیه منظور است نه عذاب اخروی، یعنی این رو به عنوان یک اشکال مستقله بگیم. پس سه تا شد: یک، در امم سابقه است; دو، نفی فعلیت کرده، آیه فعلیت العذاب را منتفی کرده، و المطلوب استحقاق العقاب باید منتفی بشود. سه، عذاب دنیوی منظور بوده. خب این که اشکال اول رو مطرح کردن که ظهور در اخبار از امم سابقه دارد، این رو یه پاسخی معمولا حضرات اصولیین دادن و اون اینه، مرحوم شهید صدر هم این پاسخ رو هم پسندیده و هم تقریر تفصیلی هم کرده، و اون اینه که اینطوری بگیم، مرحوم امام هم حالا آوردیم حواشی رو، جان فرمایششون اینه که یه وقت میگن که لا نعذب و مثلا فرض کنید احدن الا بعد بعث الرسول، یه وقت میگن ما کننا معذبین، یعنی نفی را بر کون بردن، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ازش فهم میشه ما کننا معذبین یعنی لا یلیق به شأن خدای متعال، یعنی سیره خدا نیست، یعنی سنت خدا نیست. وقتی میگه ما کننا معذبین، شما چنین ترکیبی رو در قرآن نگاه بکنید به این مطلب میرسید که ما کننا معذبین نفی سیره و سنت بکنه، دقت میکنید؟ و اگر نفی سنت بخواد بکنه، خب دیگه بین امت سابقه و امت لاحقه تفاوتی نیست، نفرمایید این مال امم سابقه است، دقت کردید؟ این نکته‌ای که عرض کردم در کلمات اعلام معمولا آمده، یعنی توجه دادن به اینکه این دوتا با هم، این دوتا بحث با هم تفاوت میکنه. هم مرحوم امام در این تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 210، مرحوم امام عرض کنم در انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه جلد 2 صفحه 22، مرحوم شهید صدر در همین آدرسی که خدمتون عرض کردم جلد 3 صفحه 100 مباحث الاصول، عبارت ها تقریبا مشابهه. اجازه بدید من عبارت امام رو بخونم، بقیه رو مراجعه بکنید. این عبارت امام در انوار الهدایه است، صفحه 23: ثم اعلم ان التعبیر بقوله ما کننا معذبین دون قوله ما عذبنا، نگفته ما عذبنا، به هر حال این تعبیر اشاره به یک معنایی داره، مما یشیر و الى معنی آخر به حسب المتفاهم العرفی، و هو ان التعذیب قبل البیان مناف لمقام الربوبیه، و انه تعالی اجل من ان یعذب قبل تبلیغ الحکم الى العباد به اتمام الحجت علیهم، فكأنه تعالى قال ما كنا مرتكبين لهذا الامر الذي ينافي مقامنا الارفع وجنابنا الامنع. دقت کردید؟ خب اگر این طوری باشه، اگر این طوری باشه، عرض بکنم که اشکال مرتفع میشه. این یک پاسخ. پاسخ دوم اینه که افعالی که به خدای متعال نسبت داده می شود منسلخ از زمان است. شما در کان الله علیمن چی میگید؟ کان ماضیه، میگید خدا در گذشته علیم بوده. کلن افعالی که به خاطر عرض بکنم مباحث کلامی و مبسوطی که مطرح شده، افعالی که اسناد به خدای متعال داده میشه منسلخ از زمانه. خب اگر اینطوری باشه ما کننا معذبین دیگه دلالت بر زمان و گذشته نخواهد داشت. دقت کردید؟ این هم پاسخی است که میشه بهش به عنوان این که این نسبت به امم گذشته باشه داشته باشه. چرا؟
یکی خود این که این اقتدار منظور اقتدار دنیوی،
این یکی مستقل دنیوی است یا نه؟
یکی هم این که اگر به خدمتون فعل ماضی مختص به امم سابقه است.
اشکال رو اینطوری گفتیم دیگه، گفتیم این عذاب امم سابقه باشد.
دو تا مشاهد رو یکیش هم که
نه نه اون رو به عنوان چیز، اون یه بحث مبنایه، به عنوان اشکال مطرح نکردیم اینجا. اون ربطی به دلالت آیه نداره، اون در کل ادله شرعیه اعم از آیات و روایات. اون در حدیث رفع هم میگه، میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون به عنوان اولیه رفع شده است، ولی به عنوان ثانویه بسا بگیم قف عند الشبهه. دقت میکنید؟ اون دلیل الاخباری اگر تمام باشد، ما یه وقتی در کلمات گذشتمون بود منازعه با اخباریین منازعه سقرویه که آیا بیان تمام شده یا نه. بیان میتواند به حکم الاولی باشد، به حکم ثانوی باشد. اون داستان اخباری رو ما انشالله بعد تفصیلی باید تعیین تکلیفش بکنیم، ربطی به آیه نداره. دقت میکنید؟ خب این به نظرم ما خیلی درنگ روی این عبارت دیگه این اشکال نداشته باشیم، چون بعضی از آقایان ارجاع دادن، گفتن شما برید این و ما کنا و ما کانه رو در قرآن نگاه کنید، و ما کان الله لیوزی ایمانکم و ما کان لنفسن، این و ما کناهایی که در قرآن اومده و ما کان ربک مهلک القرا، اینها دلالت بر عرض کردم که سنن الهی بکند، و سنن تفاوتی لوحدت المنات عرض بکنم که تفاوتی بین امم سابقه و لاحقه نکنه. خب چطور میتونید از این آیه عدم صدور و عدم وصول رو فهم بکنید؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب ما بعث الرسول داشتیم، اصدار شد حکم وجوب و حکم حرمت توتون صادر شد، حالا شما بهتون نرسیده اون یه داستان دیگه ای داره، این دیگه به جناب خدای متعال که به جنابش مرتبط نمی شود. این رو آقایون اجمالاً من عرض کردم، اینا رو یک دور اجمالی گفتگو می کنیم یک دور تفصیلی. آقایان پاسخ دادن که ما اگر آمدیم گفتیم بعث الرسول کنایه باشد از اتمام الحجه، اینو پاسخ میدیم که در اتمام الحجه فرقی نمی کند که مولا بیان نداشته باشد یا مولا بیان داشته باشه و دست ما نرسیده باشه، به هر حال دست ما نرسیده. حتی تتم الحجه اینجا ما نداریم، دقت کردید؟ حتی تتم الحجه نداریم. خب بله، این هم اجمالا پاسخ این که ما بعث الرسول را نسبت به صدور بگیریم یا نسبت به وصول هم بگیریم. اشکال اصلی این اشکالیه که شیخ مطرح میکنه در رسائل، و جناب آخوند هم خیلی نسبت به این اشکال یمینن و شمالن برای پاسخش میره، و اون اینه که واقعا ما در آیه نفی فعلیت رو میبینیم. اینو چه کارش میکنید؟ ما کننا معذبین، عذاب نمیکنیم. براءت وقتی محقق می شود، ثابت می شود که شما بگید استحقاق العقاب نیست. دو تا پاسخ شیخ داده، آخوند در کفایه این پاسخ رو تحلیل کرده، البته ما بر می گردیم اصل بحث رو هم تحلیل می کنیم که کی گفته که ما در براءت دنبال نفی استحقاقیم. میگه ما کلام داریم بحث میکنیم، استحقاق العقاب یه بحث کلامی است، اصولی اون چه که براش مهمه نفی فعلیت عقابه. به تعبیر ادبیات اصولی به شما بگیم حصول المؤمنه. در اصول خیلی خوندید ما دنبال مؤمن هستیم، عقاب نشیم، حالا چه به فعلیتش باشه، یعنی به نفی فعلیتش باشه، چه به نفی استحقاقش باشه. چرا شما میفرمایید اثبات البراءه منوط است به نفی الاستحقاق؟ این رو برای چی میفرمایید؟ یعنی از اساس ما اصل بحث رو منکر بشیم. ولی در این حال مرحوم شیخ یک جوابی داده، ظاهراً این جواب به مزاق امثال جناب آخوند خوش نیومده. شیخ فرموده که آقا جان ما مقابلمون آقایان اخباریین هستن، ما میگیم در شبهات بدوی غیر مقرون به علم اجمالی براءت، اخباری میگن نه احتیاط. پس میخوایم ابطال کنیم قول اخباری را. اخباری ملازمه را قبول دارد. دقت کردید پاسخ شیخ چی شد؟ بین فعلیت و استحقاق، بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه هست یا نه؟ اخباری قبول داره. خب وقتی اخباری قبول داره ما میخوایم به اخباری، ببینید ما میخوایم حالی کنیم، تفهیم کنیم به اخباری که در شبهات بدویه اعم از وجوبی و تحریمی براءت جاری میکنیم. خب مستشکل رو میخوایم راضی کنیم دست از حرفش ورداره. خب مستشکل قبول داره که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه هست. شیخ با این جواب خواسته کار قضیه رو دیگه تموم بدونه و بگه اصلا آیه نیاز به بحث نداره، ما نیاز به اثبات الملازمه نداریم. ببینید اثبات الملازمه برای منکر ملازمه لازم است. اخباری که طرف ما هست معترف به ملازمه هست. وقتی که اعتراف به ملازمه داشت بفرمایید نیازی نیست ما اثباتش بکنیم. مرحوم آخوند در کفایه میگه این پاسخ دو تا اشکال جدی داره. اشکال اول اینه که خب این که شد جدلی، برهانی نشد. فرق جدل و برهان اینه، برهان هم بر مبنای من و هم بر مبنای خصم، هم بر مبنای مدعی هم بر مبنای خصم منکر، ولی جدل بر مبنای خصم فقط ثابت میکند. دقت کردید بر مبنای خصم ثابت میکند. خب ما که قبول نداریم، آخوند فرمایشش اینه، میفرماید ما که قبول نداریم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه هست. تو وقتی یه مطلبی رو قبول نداری چطور از برای اثبات یک مطلب که تو قبول نداری ازش استفاده میکنی؟ این لا یمکن الا به نحو جدلی، و جدل هم در حوزه علم ارزش و قیمتی نخواهد داشت. این اشکال اول آخوند. اشکال دوم، کی گفته اخباری بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه قائله؟ این چه حرفیه به اخباریون نسبت میدید؟ شما هر حرف بی اساسی گاهی اوقات تو اصول گیر میکنیم اسناد میدیم به اخباریون، فکر کردید اخباریون همینطوری اومدن یه چیزی گفتن. آقا این چه حرف بین القیه دارید به اخباریون نسبت میدید؟ ببینید آقا اخباری اخباریه، چیز کنی که حالا شما هر نسبت ببینید آقا اصلا ما میریم شما چرا تو براءت، یعنی در محتمل الحرمه و در محتمل الوجوب بحث میکنین؟ بیاید رو قطعی الحرمه. اگر با توبه فعلیت عقاب در قطعی الحرمه مرتفع شد، با توبه قطعا عقاب مرتفع میشه فعلیتش دیگه، یا با شفاعت یا با توبه مرتفع میشه. فعلیت العقاب نیست. شما میتونید بگید استحقاق العقاب هم مرتفع شده؟ استحقاق العقاب که مرتفع نشده، فعلیتش مرتفع شده. ما در گناهان بیان و قطعی هم نمیتونیم ادعای ملازمه بکنیم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق. حالا شما در شبهات بدویه دارید چین حرفی رو اسناد بدید به اخباریین که اخباریون قبول دارند بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه است. خب کجا اخباریون این حرف رو قبول دارن؟ این که این حرف رو اخباریون قبول دارن یا ندارن انشاءالله تفصیلی خواهیم گفت. پس اجالتا ما دو پاسخ به کسانی که گفتن آیه عرض بکنم که دنبال نفی فعلیته، پاسخ اول پاسخ شیخ شد که ما عرض بکنم که بگیم بر مبنای خصم که اخباری است بین استحقاق و فعلیت ملازم است. دو اشکال را، دو پاسخ را آخوند به مدعای مرحوم شیخ مطرح کرد. این حرف تمام است یا تمام نیست انشاءالله میمونه برای جلسه بعد که ما رابطه استحقاق و فعلیت را و از اون طرف در براءت دنبال چی هستیم، دنبال نفی استحقاقیم یا نفی فعلیت برای ما کفایت میکنه. ای بسا بگی مثلا نفی فعلیت کفایت میکنه، حصول مؤمن کافی است، بیشتر از این لازم نداری. مسئولین هم بی خود زحمت کشیدن دنبال نفی استحقاق رفتن. هدایت المسترشدین عبارتی داره، حالا انشالله برای جلسات بعد اگه لازم شد خواهیم خوند. والحمدلله رب العالمین.